با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید و مجله بعد از ظهر. خیلی خوش اومدید به این مجله بعد از ظهری در این پنج شنبه 19 فروردین 1400 خورشیدی که این بخت رو داریم در کنار شما باشیم، اون هم در این روزهایی که باز ما میبینیم که آمار کرونا بالا رفته، وضعیت کرونا به گونه ای هستش که هشدارها هم همزمان با اون افزایش پیدا کرده و امیدوارم که در هر کجا هستید و در این لحظه شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید سالم و سلامت باشید. اجازه بدید که پیش از این که این مجله رو که نگاهی داره به مهمترین موضوعات روز سیاسی و اجتماعی رو با هم ورق بزنیم در این فرصت محدودی که پیش رو داریم، بریم و شنونده خبرها باشیم همراه با پروانه وحید منش.
با سلام، دیدبان حقوق بشر سوریه که تحولات جنگ در آن کشور را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه از کشته شدن دست کم 3 تن از نیروهای تحت حمایت ایران در حملات منصوب به اسرائیل خبر داد. بنابراین گزارش، حمله اخیر یک انبار تسلیحات در نزدیکی محل استقرار نیروهای حزب الله لبنان در سوریه را هدف قرار داده و این تأسیسات به طور کامل تخریب شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید افرادی که ملیت آنها سوری نبوده است در این حمله کشته شدند. خبرگزاری رسمی سوریه میگوید 4 سرباز ارتش این کشور در حمله روز پنجشنبه کشته شدند. اسرائیل در ماه‌های اخیر بر شدت حملات خود به مواضع مرتبط با ایران در سوریه افزوده است، اما در بیشتر مواقع مسئولیت این حملات را نپذیرفته است. زهره سرو، زندانی سیاسی و فعال رسانه‌ای، پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق به مرخصی فرستاده شد. بنابر گزارش بیدارزنی رسانه فعالان حقوق زنان، این حکم شلاق در حالی اجرا شده که پیشتر با پرداخت جزای نقدی مختوم اعلام شده بود. بنابراین گزارش، اجرای حکم شلاق این فعال سیاسی پیش از خروج از زندان با تهدید به جلوگیری از اعزام او به مرخصی اجرا شده است. به گزارش هرانا، زهره سرو به همراه سینا منیرزاده بابت یک پرونده مشترک در دیماه 1398 به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد و در اسفند همان سال با اتهاماتی چون توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی نهایتاً به 2 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در این پرونده همچنین 2 مجازات تکمیلی 4 ماه فعالیت مؤثر در بسیج و مطالعه تفسیر سوره حجرات در نظر گرفته شده است. گفته می شود که حکم شلاق این فعال رسانه‌ای بابت اتهام نگهداری مشروبات الکلی در منزل اجرا شده است. دیپلمات‌های طرفدار کودتای نظامی در میانمار سفیر این کشور در لندن را به داخل ساختمان سفارت راه ندادند. بریتانیا این اقدام را محکوم کرده است. سفیر میانمار در بریتانیا ماه گذشته خواستار آزادی آنگ سان سوچی، رهبر پرطرفدارترین حزب سیاسی در آن کشور شده بود که پس از کودتای نظامی بازداشت شده است. از زمان بروز کودتای نظامی در میانمار که حدود 2 ماه از آن می‌گذرد، چند دیپلمات آن کشور از جمله نماینده میانمار در سازمان ملل متحد به کشورهای محل خدمت خود پناهنده شدند. در جریان خشونت‌هایی که پس از کودتای نظامی رخ داده، صدها نفر کشته و صدها تن نیز بازداشت شدند. رسانه‌های اسرائیل روز پنجشنبه از سفر یوسی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، به واشنگتن برای مذاکره درباره ایران خبر می‌دهند. شبکه 13 اسرائیل گزارش داده که آقای کوهن در صدد گفتگو با جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده است. این اولین سفر رئیس موساد از زمان روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا است. رئیس ستاد ارتش و نیز رئیس اداره امنیت ارتش اسرائیل نیز در این سفر او را همراهی خواهند کرد. بنابراین گزارش ها، یوسی کوهن در صدد ارائه برخی شواهد درباره اقدامات هسته‌ای ایران است که پنهانکاری و دروغگویی خوانده شده است. با اثر گرفته شدن تلاش برای احیای برجام، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه با تاکید بر موضع اسرائیل مبنی بر مخالفت با برجام گفت توافقی که به گفته او تهدیدی برای نابودی اسرائیل باشد بی ارزش است و این کشور را ملزم به پذیرفتن آن نمی کند. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز پنجشنبه اولین قدم‌های دولت خود را برای کاستن از خشونت با استفاده از اسلحه اعلام کند. یکی از گام‌هایی که کاخ سفید در این برنامه اعلام خواهد کرد، مبارزه با اشاعه سلاح‌هایی است که توسط خود افراد سرهم می‌شود و غیر قابل ردگیری است. استفاده از این گونه اسلحه نیازمند بررسی سوء سابقه افراد نیست. موضوع حق داشتن اسلحه که در متمم قانون اساسی آمریکا آمده، یکی از مهمترین مسائلی است که در سالهای اخیر و مخصوصاً با شدت گرفتن حملات مرگبار در آن کشور به موضوعی مناقشه برانگیز تبدیل شده است. محمد؟
بله، پروانه وحید منش بود و نگاهی به آخرین خبرها که از او شنیدید. میزبان شما در این بعد از ظهر بهاری کرونا زده محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و صفحه اول رو در حضور شما ورق میزنیم. کرونا در اوج در ایران، همچنان از قرنطینه خبری نیست و یک خبر: برگزاری آزمون وکالت تعجب همه شهروندان ایرانی را در این شرایط برانگیخته. نگاهی خواهیم کرد به سرنگونی هواپیمای اوکراینی بار دیگر. متهمان بی‌نام و نشان انتقاد اوکراین را برانگیخت و جمهوری اسلامی میگوید هیچ گونه فشار و تهدیدی را در این باره نمیپذیرد. و بار دیگر نگاهی خواهیم کرد به وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی که همین روز گذشته در 20 شهر ایران تجمع کردند. داستان به کجا رسید؟ خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آمار رو که پیشتر براتون گفتیم که 185 نفر دیگه در ایران بنابر آمار رسمی که محل مناقشه بوده و برخی مقام‌های دولتی و حتی مقام‌های رسمی در داخل ایران نسبت به این آمار تشکیک کرده بودند، جان خودشون رو از دست دادند. اینکه آمار سه رقمی شده برمیگرده به روزهای پس از آغاز سال جدید، یعنی وقتی تعطیلات به پایان رسید و گفته میشه که 22,000 بیمار جدید هم شناسایی شدن. از طرفی در مبادی مرزی رسمی گفته میشه که غربالگری بیش از 124,000 نفر هم صورت گرفته. با این وجود باز هم شاهد این هستیم که بعضی از اخبار منتشر میشن که متناقضه با آنچه که داره در ایران در خصوص کرونا رخ میده. این که مثلا آزمون وکالت در اوج بحران کرونا قرار برگزار بشه. بگذارید بریم سراغ کیانوش فرید تا بیشتر برای ما بگه که تا این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم و شما شنونده ما هستید چه اتفاقاتی رخ داده. کیانوش؟
سلام به تو محمد و همه همراهان همشگی رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار شنیدیم تو هم توضیحات مفصل دادی خودت، واقعیتش اینه که اگر بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از آنچه که اتفاق افتاده، اینه که اصلا بوی خوبی به مشام نمیرسه. اوضاع ساعت به ساعت داره وخیم‌تر میشه و شرایط غیر قابل کنترل‌تر از لحاظ وضعیت کرونا. این حرفیه که خود آقای نمکی 3-4 روز پیش هم زد و گفت شرایط در واقع از دستش خارج شده اوضاع. امروز حالا خبرهایی که داره میرسه اینه که معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران میگه ما فقط در یکی دو روز گذشته رکورد میزان بستری رو در روز داشتیم توی بیمارستان‌ها. این رکورد شکسته شده و گزارش ها هست که بیماران بدحالن و از هر سنی هستن. افزایش مراجعه به بیمارستان هست. الان بر اساس آماری که حالا به هر حال ما همه میدونیم که جای تردید قرار داره و خود منابع مستقل و بسیاری از خود مقامات ایران میگن چندین برابر هست، میگن فقط 32,000 نفر به مراکز درمانی پایتخت توی یک شبانه روز مراجعه کردن و بخش خصوصی، مطب و همه اینها با هم. علی رضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا امروز داره میگه ما مراجعه بیش از 12,000 نفر رو فقط تو بخش سرپایی توی پایتخت داشتیم. همینطور در واقع ما گزارش‌های متفاوت از افراد متفاوت داریم که آمارهای متفاوت رو هم در واقع دارن ازش صحبت میکنن. اما آقای زالی به عنوان فرمانده ستاد مقابله با کرونا تاکید میکنه، میگه فقط بیماران بستری جدید کرونایی در تهران نسبت به روز قبل 14% افزایش پیدا کرده که خب رقم بسیار قابل توجهی هستش. از اون طرف محمد، خبرهای ضد و نقیضی رو ما داریم. درخواست وزارت بهداشت ایران بود برای تعطیلی فوری 2 هفته‌ای که گفته بودن اگر این اتفاق نیفته تا روزی 600 نفر جان خودشون رو در ایران از دست خواهند داد. اما این خبر بعد از 1-2 ساعت خیلی سریع برداشته شد و تکذیب شد. اما استاندار تهران به سرعت و اومد و گفت که موضوع قرنطینه تهران منتفی، اصلا چنین چیزی امکان نداره که در پایتخت اتفاق بیفته. این در حالیه که همین امروز آقای زالی داره میگه تنها راهی که ما میتونیم این طغیان رو تا حدودی کنترل کنیم بسته شدن و تعطیلی 1 هفته‌ای تا 10 روزه تهران و همه در واقع شهرها و استانهای قرمز که در واقع بیشتر ایران الان قرمز نشون داده میشه. ولی آنچه که اتفاق داره میفته اینه که دولت هیچ اراده‌ای برای تعطیلی و یا قرنطینه کردن نداره. همین امروز آقای توکلی، دکتر توکلی میگه ما محدودیت‌های جدید کرونایی رو که خواستارش بودیم از جمله قرنطینه حداقل چند روزه تهران در واقع مورد تایید ستاد ملی مقابله با کرونا قرار نگرفته. حتی دورکاری کارمندان که قرار بوده اجرا بشه در اغلب دستگاه‌ها او میگه که رعایت نمیشه.
سپاس از تو کیانوش فرید. نکته ای هست که بخوای خیلی کوتاه بهش اشاره کنی در 10 ثانیه؟
در 10 ثانیه نه، روز خوبی داشت.
سپاسگزارم از تو، 10 ثانیه زمان کمی هم هستش، ولی قطعا با تو همراه خواهیم بود در مجله شامگاهی و بیشتر خواهیم شنید. اگر اونجا فرصت بشه حتما به واکسن هم نگاهی میکنیم. من از شنوندگان رادیو فردا هم میخوام که نظرشون رو بگن بحران کرونا رو چگونه مدیریت کرده دولت آقای روحانی و اینکه فکر میکنید که گره کار کجاست و چه باید کرد. 2042-02-21-12-21-13 و @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. اجازه بدید که این مسئله رو ادامه بدیم با یک توقف کوتاه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
18 فروردین بود که خبری منتشر شد که اتوبوس حامل خانواده برخی کشته شدگان اعتراض‌های خیابانی سال‌های گذشته در ایران توقیف شده و بیش از 22 نفر هم بازداشت شدند. در خبرها اومده بود که از چهره‌هایی که بازداشت شده بود منوچهر بختیاری و ناهید شیربیشه، پدر و مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 بودند. و امروز منتشر شد خبر دیگری که این افراد بازداشت شدند اما وسایل ارتباطی اونها از جمله تلفن‌های همراهشون در توقیف مونده. به سراغ حشمت الله تبرزدی رفتم ساعتی پیش و با او این مسئله رو در میون گذاشتم. آقای تبرزدی که دبیر کل حزب جبهه دموکراتیک ایران هست، افرادی از حزب آقای تبرزدی هم در میان بازداشت شدگان بودند. بشنویم شرح ماجرا رو در گفتگویی که با حشمت الله تبرزدی داشتم.
اجازه میخوام توی این فاصله یکی از زندانیان با من تماس گرفت، آقای عین الله جویباری که یک روحانی هستش که خلع لباس کرده خودش رو، ایشون در زندان ساریه، بارها اعتصاب قضا کرده، شکنجهش کردن، اخیرا دوباره ایشون رو گرفتن، دست و پاشو بستن، ریشش رو زدن، اذیتش کردن، دوباره در اعتصاب قضاست، بسیار وضعش خرابه. الان با من تماس داشت، واقعا شرایط رقت انگیزیه بر این زندانها که از جمله ایشون، که حالا بعدا من در برنامه دیگه راجبش صحبت خواهم کرد. اما در مورد برنامه‌ای که بوده، این دوستان به ویژه خانواده های جانباختگان بختیاری، کتابدار، حوریه، فرجزاده و بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی که اینها میرن بر سر آرامگاه سردار اسعد بختیاری، اونجا وقتی که وارد میشن خب نیروهای امنیتی از قبل بودن، آماده بودن، ولی خب بیشتر عکس و فیلم میگیرن و اینها هم میتینگی داشتن، سخنانی داشتن که آقای منوچهر بختیاری، خانم شیربیشه و خانم کتابدار به دلیل اینکه خب بچه‌هاشون رو کشتن، نذاشتن چله بگیرن، نذاشتن سالگرد بگیرن، اذیتشون کردن، خب اونجا سخنرانی میکنن، سخنانی تندی هم داشتن و باید هم بهشون حق داد. ولی برنامه که در حال اتمام هست، نیروهای انتظامی میان حمله ور میشن و سربازها رو میارن و اینها رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. البته اونها هم کوتاه نمیان، شعار میدن و بالاخره اینا رو سوار اتوبوس میکنن. چند تا از این دوستان اونجا میمونن ولی اکثرا رو سوار اتوبوس میکنن. اینایی که اینجا موندن بهشون گوشی هاشون رو گرفتن، از جمله آقای هاشم امینی، آقای دهخان، و بهشون میگن بیارید کلانتری فلانجا، کلانتری 16 که گوشی هاتون رو بدیم. میرن اونجا میبینن که برنامه بوده، اتوبوس هم اونجا نگه داشتن، اینا رو میگیرن میبرن در بازداشتگاه اطلاعات، کتکشون میزنن. بسیار رفتار خشونت آمیز بوده، زن بودن، بچه با اینها بوده و خانواده آقای یاشار تبریزی بوده، بچه کوچیک بودن. متاسفانه اینها رو کتک میزنن، آزار اذیت میدن، پرونده میسازن، ازشون عکس و فیلم میگیرن در بازداشتگاه اطلاعات و بعد از اون همون شب گذشته همشون رو آزاد میکنن ولی گوشی ها رو نگه میدارن و یک حرفی هم میزنن، میگن آقای منشور بختیاری مثلا شنبه بیاد اطلاعات که گوشی های همه رو پس بگیره، که خب اینم البته یک توته است.
خب اجازه بدید در مورد اون هم صحبت کنیم که چرا به نظر شما این اقدام یا این درخواست میتونه توته باشه. این که مشخص هست چه نهادی مسئول بازداشت این افراد بوده، یا وزارت اطلاعات بوده یا اطلاعات سپاه بوده، و دقیقاً اونها به چه بازداشتگاهی منتقل شدن، آیا اینها جزئیاتش مشخصه؟
خب در مرحله اول که اونهایی که عکس و فیلم میگرفتن، دوستانی که اونجا بودن، بنابر تجربیاتی که هست، نشانهایی که میدن، نیروهای اطلاعات بودن و بعد نیروی انتظامی وارد کار میشه. نیروی انتظامی وقتی که وارد کار میشه دوباره اینها رو تحویل وزارت اطلاعات میده و اینها رو به بازداشتگاه وزارت اطلاعات میبرن و اساسا این پرونده دست وزارت اطلاعات. و برداشت بعضی از بازداشت شده ها که من صحبت داشتم باشون این استش که به علت خبررسانی سریع و احتمالاً ترس از افکار عمومی و مسائل مربوط به نمایش انتخابات هست که اینها رو مجبور میشه وزارت اطلاعات آزاد کنه، اگرچه اذیتشون میکنه، گوشی هاشون رو هم میگیره.
شما گفتید که این میتونه یک به گفته شما توطئه باشه. چرا فکر میکنید که توطئه هست که از آقای بختیاری خواستن که مراجعه کنه برای دریافت وسایل ارتباطی که توقیف شده؟
خب این تجربه رو ما تو اون استان داشتیم. ببینید استان اصفهان وزارت اطلاعاتش خیلی خشنه. زمانی که ما سال 98 می‌رفتیم پاسارگاد، تو آباده وقتی که ما رو گرفتن، آباده من بودم، 4 تا از دوستان به علاوه خانم مهندس حنیفه اونجا، ما 4 تا رو آزاد کردن. مهندس حنیفه رو نگه داشتن که بعد یک ما شکنجه و بعد حبس و اینها. بعد موقعی که ما رو اطلاعات اصفهان از اطلاعات فارس تحویل گرفت که از استان فارس خارجمون کنه، تو همون اصفهان نصف شب که آزادمون کردم به من گفتن که شما فردا بیا، اداره اطلاعات آدرس دادن که بیا و گوشی ها رو تحویل تو بدیم. که خب همونجا ما اولین چیزی که به نظرم رسید اینه که اینا تا فردا ما رو معطل کنن که خبررسانی نشه، همینجوری که الان راجع به این دوستان اتفاق افتاد. و مسئله دومم این بود که در همون بازداشتگاه اصفهان منو نگه دارن و ما احتمال زیاد میدیم که اینا بخوان آقای منوچهر بختیاری رو به این وسیله بکشونن اونجا. حداقلش اینه که یه پرونده جدید براش بسازن و کاری که با آقای نوریزاد در مشهد کردن با آقای منوچهر بختیاری و بعضی دیگری از این بازداشتی‌ها در اصفهان انجام بدن.
یعنی شما فکر می‌کنید که این شیوه جدیدی که وزارت اطلاعات در قبال مخالفان جمهوری اسلامی داره در پیش می‌گیره؟
بله. ببینید وزارت اطلاعات خیلی توی این مسائل زیرکانه عمل می‌کنه. با بازداشت شوک اول رو وارد میکنه، میخواد بگه که من بر همه اوضاع مسلطم. با گرفتن گوشی ها میخواد همه ربط و ارتباطات رو به دست بیاره برای شناسایی و نیز پرونده سازی. و با مرحله ای کردن مسئله، یعنی که گام اول که شوک وارد میکنه، رسانه ها وارد میشن، بعد سعی میکنه آزاد کنه، اما در گام های بعدی که این فضای رسانه ای دیگه سرد شده، شروع میکنه اونایی که مؤثر بودن در این گونه میتینگ ها اینها رو بکشونه توی پرونده سازی. یعنی منوچهر بختیاری خوب اونجا صحبت خیلی دلاورانه ای داشته، خانم شیربیچه همینطور، خانم کتابدار همینطور، و با توجه به تجربیاتی که ما داریم حتم داریم ایشون رو اونجا میکشونن. حتی اگر بازداشت نکنن پرونده میسازن، مثلا با یه قراری آزاد میذارن، بعد مرتب ایشون رو میخونن تا اینکه دوباره بازداشتش کنه. این برنامه است که وزارت اطلاعات اساسا در برخورد با مخالفین رژیم توی این سالیان گذشته داشته.
یعنی حالا مشخصا افرادی که بازداشت شده بودن و آزاد شدن الان با قرار تامین بیرون نیستن؟
نه خیر، اینا رو همون به اصطلاح همون دیشب بعد از اینکه ازشون عکس و فیلم گرفتن، یعنی پرونده اولیه رو ساختن و آزادشون کردن، وقتی که آزاد میکنن گوشی‌ها رو نگه میدارن، گوشی‌ها رو که نگه میدارن بعد میان روی افراد خاص، مثلا ما 5 تن بودیم توی اون برنامه آباده، 4 تن اون گوشی‌هامون رو 2-3 ماه بعد دادن، ولی خانم مهندس حنیفه رو بردن همون نیمه شب بردن شکنجهگاه 209 و دیگه رهاش نکردن، برای دوستان ما هم پرونده رو ساختن. بنابراین دو مرحله اول رها میکنن، اما با پرونده سازی اولی بعد میرن سراغ یکی که همین بازداشت شده ها و هر جایی که لازم بدونن، چون اینا به قول خودشون میگم برنامه امنیتیه. یعنی چی؟ یعنی میسنجن آیا در وضعیت کنونی نفع رژیم این هستش که فلانی رو بازداشت کنن یا فلانی رو آزاد کنن، دست خودشونه دیگه.
آیا واقعا فکر میکنید که به واقعا منفعت هم فکر میکنن؟
ببینید اساسا اینا هر کاری که میکنن فکر میکنم مثلا منفعت رژیم اینه که الان بریزن یه اتوبوسی از خانواده های جانباخته ها و آدم های سیاسی و مدنی رو بگیرن، این رو فکر میکنم به نفعشونه، یعنی جلوگیری کردن، در حالی که این برنامه اصلا انجام شده بوده، تموم شده بوده. ولی اینا چون خرد حکومتداری ندارن اساسا، نیروهای امنیتیشون هم بدتر از نیروهای سیاسیشون هست، هر کاری که میکنن خلاف خواسته خودشون از کار در میاد و ضربه خوشبختانه همیشه به خودشون میخوره.
آقای طرزی اجازه بدید در پایان این رو هم بپرسم که آقای بختیاری قصد دارن، شما از قصدشون آگاه هستید که قصد دارن برن برای تحویل گرفتن تلفن‌های همراه؟
تا اونجایی که من شنیدم تو صحبت اولیه‌ای که این دوستان با هم داشتن قرار بر این بوده که بررسی کنن ببینن چه باید بکنن، ولی من بعید می‌دونم که آقای منوچهر بختیاری با توجه به اینکه چندین بار بازداشت داشته و تجربه داره به راحتی تو این دام بیفته، و بعید میدونم که ایشون شنبه بره به اصفهان.
و خیلی کوتاه این رو بگید که آیا این افراد قصد دارن شکایتی رو مطرح کنن در چارچوب قوانین موجود در ایران؟
بعید میدونم، برای اینکه اساسا قاضی و نمیدونم ضابط و همه اینها یکی هست و اساسا جایی فقط اعتراض مدنی، اعتراض رسانه‌ای و اعتراض خیابانی هستش که شهروند میتونه انجام بده، وگرنه در رژیم جمهوری اسلامی هیچ گونه اعتراضی از سوی شهروندان علیه خود رژیم جوابی به نفع شهروندان نخواهد داد.
شنیدید گفتگوی حشمت الله طبرزدی رو از جبهه دموکراتیک ایران که در خصوص بازداشت‌هایی بود که صورت گرفت و پس از اون منجر به آزادی افرادی شد که از خانواده های کسانی بودن که در اعتراض های سالهای گذشته جان خودشون رو از دست داده بودن. در این باره هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. یک آگهی رو با هم اجازه بدید بشنویم و برگردیم به سمتتون.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد،
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ای.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
2:53 دقیقه در کیف پایتخت اوکراین و 4:23 دقیقه در تهران بریم به هواپیمایی که هرگز نرسید، اونم هواپیمای اوکراینی که سرنگون شد توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که هیچ گونه فشار و تهدیدی رو در این باره نمیپذیرن و اوکراین هم گفته که در مسائلی که منتشر شده نام و مشخصات افرادی که متهم شدن در این مسئله ذکر نشده. حامد اسماعیلیون یکی از اعضای خانواده‌های کسانی که در این پرواز حضور داشت بیشتر برای ما میگه.
خانواده ها در مورد این پرونده فکر موضع مشخصی دارن، این دادگاه رو به رسمیت نمیشناسن برای اینکه هیچ اطلاعاتی از این دادگاه بیرون نیومده. خانواده هایی که در ایران شکایت کردن هیچ دسترسی به پرونده نداشتن، وکلاشون هیچ دسترسی به پرونده نداشتن. ولی از بعد بین‌المللی که نگاه بکنید به هر حال بعد از بلافاصله بعد از انتشار گزارش میان و همچین خبری رو اعلام میکنن و نشون میده که هیچ تمایلی به گفتن حقیقت در باره شب 18 دی ماه ندارن و هیچ تمایلی برای برقراری عدالت هم ندارن. هیچ چیز مشخص نیست، هر چیزی که شما در رسانه ها میبینید، خانواده ها هم میبینن. قبلا صحبت از 1 نفر، 3 نفر، 6 نفر بوده و حالا 10 نفر ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم هیچ کس در بازداشت نبوده و نیست و اصلا مشخص نیست چه کسانی رو میخوان به چه اسمی به دادگاه بیارن. جمهوری اسلامی همیشه عادت به حمله و فرار به جلو داره. این رفتار در تمام این سالها ما شاهدش بودیم. اما قانون بین الملل و قانونی که در واقع بر مسائل هوانوردی حاکم هست حرف دیگه ای میزنه. جمهوری اسلامی گزارش منتشر کرده که هیچ کس رو قانع نکرده و حداقل اینه که این پرونده به سازمان جهانی هوانوردی خواهد رفت برای حل اختلاف و بعد در نهایت میتونه به دادگاه بین المللی لاهه بره. محسن بهاروند این چیزها رو میدونه ولی سعی میکنه که برای مصرف داخلی حرفایی بزنه که هیچ کدوم حقیقت نداره. ما در هفته های گذشته به گفتگوهامون با تمام دولت های درگیر ادامه دادیم، به خصوص با دولت کانادا و اوکراین، و من میتونم بگم در هفته های اخیر ما جدیت بیشتری دیدیم که این پرونده به مسیر درستش خواهد رفت و رفتار خود جمهوری اسلامی هم دولت ها رو در واقع ناگزیر کرده که به اون مسیر برند.
حامد اسماعیلیون بود، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی در کانادا، هواپیمایی که هرگز به مقصد خودش نرسید. همچنان مشاجره حقوقی و سیاسی پیرامون این پرونده ادامه داره بین جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های اوکراینی، و وزارت خارجه اوکراین هم گفته که از اینکه نام و مشخصات افرادی که متهم شدن در این پرونده مشخص نشده مایه انتقاد اونهاست. در ایران اما بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه برای دومین بار اعتراض کردند نسبت به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خودشون. این تجمع‌ها در 20 شهر ایران ادامه داشت. فؤاد کیخسروی از اتحادیه آزاد کارگران ایران در این باره با ما گفتگو کرده.
هجدهم اسفند در تعداد بیش از 20 شهر در سراسر کشور بازنشستگان و مستمرگیگیران تامین اجتماعی دست به تجمع زدند و خواهان تحقق مطالبات خودشون شدند. این تجمعات برای دومین بار در سال 1400 یعنی روز 15 فروردین تا 18 فروردین صورت گرفته. بازنشستگان تامین اجتماعی خواهان افزایش حقوق و مستمری‌هاشون به میزان بالاتر از خط فقر هستند. همونطوری که میدونید خود شورای عالی دستمزد، شورای عالی کار در اسفند ماه گذشته مبلغ 6,850,000 تومان رو به عنوان سبد نرخ سبد معیشت خانوار تعیین کرد، ولی آمارها نشون میده که سبد معیشت خانوار بیشتر از 10,000,000 تومان در ماه هم هست و فاصله الان دستمزدی که برای حقوق مستمری بگیران تعیین شده که حقوق پایه اون 2,655,000 تومان به امروز از جلسه یکی از وزیران تصویب شد، فاصله بسیار زیادی با تامین هزینه های خانوار داره و برای همین میزان مصوب جدید و همسانسازی و تناسبسازی هم که خودش رو به بازنشستگان دارن نمیتونه خاصی بازنشستگان رو برآورده بکنه، نمیتونه تامین بکنه. آقای اسماعیل گرامی شنبه 14 اسفند روز قبل از تجمع 15 اسفند در منزلش دستگیر شده. نیروهای امنیتی به خاطر اینکه تلاش بکنن که تجمعات بازنشستگان شکل نگیره و ممانعت بکنن اقدام به دستگیری و ارعاب فعالین بازنشستگان میکنن. البته در روز 17 اسفند هم تجمعی که در مقابل وزارت کار برگزار شد، تجمع بازنشستگان و کارگران، نیز آقای اسماعیل گرامی دستگیر شده بود و همون روز آزاد شد، ولی الان 4 روز بیشتر چهارروز گذشته از دستگیریشون اما هنوز آزاد نشده. که در چند تا از شهرها تجمع بازنشستگان، اگر دقت کرده باشید، خواهان بازنشستگان خواهان آزادی آقای اسماعیل گرامی شدند. ببینید تا همین حالا هم اعتراض بازنشستگان تونسته نتایجی رو داشته باشه. همین میزانی که تناسب سازی هم که قرار صورت بگیره و یک درصد کوچکی به حقوق بازنشستگان اضافه بکنه، در نتیجه اعتراض بازنشستگانه. بازنشستگان خواهان اجرای واقعی و درست ماده 9611 قانون تامین اجتماعی هستند و همچنین ماده 41 قانون کار که بتونه حقوق اونها کفاف تأمین هزینه های خانوادهشون رو بده. ببینید واقعیت اینه که دولت اساسا به قول خود بازنشستگان فقط کافیه دستش رو از سرمایه های سازمان تامین اجتماعی بیرون بکشه. سازمان تامین اجتماعی خودش ثروت های انبوهی داره که میتونه جوابگوی تامین خواسته و حقوق بازنشستگان باشه، اما متاسفانه همین حالا دولت بیشتر از 250,000 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکاره و اون رو پرداخت نمیکنه. صرفا در همین اواخر سال 99 مصوب شد برای بودجه 1400 که میزان 90,000 میلیارد تومان از این بدهی رو پرداخت کنه که بتونن یک میزان از تناسب سازی رو برای حقوق بازنشستگان انجام بدن.
بله، شنیدید صحبت‌های فؤاد کیخسروی از اتحادیه آزاد کارگران ایران رو. رفته رفته به پایان این مجله بعد از ظهر هم نزدیک میشیم. فراموش نکنید که در ایران با توجه به بحران کرونا که پدید اومده، شما مدیریت دولت رو چگونه میبینید و فکر میکنید گره کار کجاست؟ برای ما حتما بگید. 2042021122113 و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. روزتون خوش.